اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در شب جمعه ایام نزدیک به عید سعید قدیر هستیم. خداوند انشاءالله توفیقمون بدهد که بتونیم برای دینمون و آیینمون کار بکنیم و فعالیت کنیم و کوشش کنیم و تا میتوانیم ترویج دینمون رو و آیینمون رو در زمانی که تمام گروه ها کار میکنند و فعالیت میکنند انشاءالله داشته باشیم. در این شب جمعه که آخرین شب جمعه ماه ذی‌القعده است و ذی‌الحجه انشاءالله آغاز خواهد شد، به همه شنوندگان عزیز تذکر عرض میکنم که انشاءالله آمادگی برای تبلیغ، فهم، استقبال، برقراری جشن، مطالب مربوط به قدیر آماده بشیم، داشته باشیم و به دیگران منتقل کنیم. بحثای ما در دو بخش بود از یک سال پیش تقریبا تا حالا. یه بخشش در بیان اختلافات دو مکتب خلافت و اهل بیت عصمت و طهارت بود و یه بخشش هم مربوط به بحثای خاص اهل بیت عصمت و طهارت و به مناسبت هایی که پیش می آمد. امشب بخش اولمون اشاره به همون اختلافات دو مکتبه، بعدش هم انشاءالله از امشب که آخرهای ذی‌قعده هست تا آخر ذی‌الحجه و انشاءالله اوائل محرم، با امید و دعای این که امیدواریم به حق امام حسین علیه السلام و امیر المؤمنین به حضرت جواد که دو شب دیگه شب شهادتشونه و انشاءالله برنامه برای مستمعین محترم خواهیم داشت، امیدواریم که این بلای بزرگ جهانی برطرف بشه که جلساتمون به معنای واقعی حقیقی مثل گذشته برقرار بشه و استفاده کنیم و انشاءالله بتونیم در این جلسات از شخصیت پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و امامت که یکی از اصول اعتقادات دینی مهم ماست انشاءالله صحبتهایی رو داشته باشیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که اختلاف دو مکتب در چهار اصل عبارت است: از صحابه که مکتب خلافت همه صحابه را عادل می دونن و جایز می دونن که انسان در هر تاریخی که هست دینشو از هر کدوم از صحابه بگیره و همه صحابه عادلند. وقتی میپرسیم صحابه به چه کسی گفته میشود، میگویند کسی که یک ساعت قبل از مرگش در زمان حیات پیغمبر مسلمان باشه و مسلمان بمیره، این صحابه است. ولی مکتب اهل بیت معتقد هستند که صحابه انواع و اقسام مختلف دارند، متدینین درجه یک و عادل دارن، منافقین درجه یک دارن و افراد متوسط دارن و صحابه اطلاقش بر کسی زمانی است که از نظر عرفی یک کسی انقدر با یک کسی رفت آمد داشته باشه که بگن این از اصحاب اوست و الا با یک ساعت قبل از مرگش کسی مسلمان بشه و بعد با اسلام بمیره، این جزء صحابه نمیشه، جزء مسلمانان میشه. مسلمانان درجات مختلفی دارن. اختلاف دوم در امامت است. مکتب خلافت معتقدن که تعیین امام از طرف اهل حل و عقد است یا از طرف امام قبلی است که امام بعدی را تعیین و مشخص کند. میپرسیم آیا امام لازم است معصوم باشد؟ میگن نه. اما مکتب اهل بیت عصمت طبق آیات کریمه قرآن میگویند اعتقاد داریم که امامت را باید خدا تعیین کنه و امام حتما معصومه و امام از اول عمرش که متولد میشه معرفی شده. 12 امام یکی از ابواب مهم اعتقادات ما، احادیث مفصلی است که از پیغمبر تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم فرمودند هم معرفی کردند، امامان رو معرفی کردند و در آیات قرآن بسیار راجع به اطاعت ائمه داریم و در روایاتی که بی حد و حصر. اختلاف سوم در نشر حدیث رسول است. آقایان در مکتب خلافت موقعی که پیغمبر اکرم هنوز زنده بودند، پایه ها و فونداسیون تعطیل کردن نقل حدیث پیغمبر را ریختند و در هنگام احتضار پیغمبر اکرم که پیغمبر فرمود ایتونی به قلم و کتاب اکتب لکم، بیارید برای من کاغذ و قلمی که برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشید، این آقایان به خاطر اینکه جلوی حدیث پیغمبر را بگیرند و پایه‌گذاری کنند گفتند قد غلبه الوجع، تب بر پیغمبر غلبه کرده و پیغمبر هذیان میگوید. نعوذ بالله، به خدا پناه میبریم. پیغمبری که قرآن کریم گفته انک لعلی خلق عظیم، پیغمبری که قرآن کریم فرموده ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آقایان بنیانگذاران مکتب خلافت در حضور خود پیغمبر گفتند پیغمبر قد غلبه الوجع، تب بر او غلبه کرده و او هذیان میگوید. این پایه رو گذاشتند که بتونن بعدن حدیث را تعطیل کنن. بعدن هم عمر ابن خطاب لعنت الله علیه اومد در حضور صحابه ای گفت حسبنا کتاب الله، فقط قرآن برای ما کافی است، ما احتیاج به حدیث نداریم. اما پیغمبر اکرم در طول 23 سال، جوانان دقت کنید، حتی این گفتارها را دشمنترین دشمنان شیعه که سنی های متعصب هستند هم از قلمشون صادر شده و خیلی ها تو کتاباشون نوشتن. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، و پیغمبر اکرم دو چیز را مدرک و ریفرنس برای اسلام شناسی قرار داد. ولی آقایان مکتب خلفا حدیث را کلن حذف کردن و گفتن حسبنا کتاب الله. بعدن هم دچار انقلاباتی در طول تاریخ شد که اونو انشاءالله به تدریج در مراتب خاصی برای جوانان توضیح میدم. اختلاف چهارم در اجتهاد و تقلید است. اجتهاد و تقلید بنیانگذارانش مکتب اهل سنت و خلافت هستند و ما در مکتب پیغمبر و اهل بیت چیزی به نام اجتهاد نداریم. اجتهاد خودشون میگن یعنی تعویل و تأول یا خودرأیی و رأی فردی. ما درباره اسلام رأی فردی نداریم. هرچه در اسلام هست رأی خداست در قرآن، رأی خداست در کلام پیغمبر، رأی پیغمبر است در کلام الهی خود و همچنین فرزندان پیغمبر و جانشینان پیغمبر. لذا ما اجتهاد و تقلید نداریم. اون وقت دقت بفرمایید آقایان شنوندگان، جوانان، به خاطر اینکه اینها مجتهدین خودشون رو جا بندازن، و یه کاری کنن که ابوبکر که به جای پیغمبر با انتخاب افراد در سقیفه بنی ساعده خلیفه شده خلیفه اش کنن، گفتن خلیفه اول مجتهد است. اگر یه نظری داد درست بود که دو تا ثواب میبره، اگر غلط بود یک ثواب میبره. عمر را مجتهد میدانند، عثمان را مجتهد میدانند و بعد از اونها معاویه و یزید و امثال اینها رو مجتهد میدونن. حتی ما عباراتی داریم در ریفرنس های اهل تسنن که میگن یزید که امام حسین رو کشته اجتهادش به اینجا رسیده، لذا گناه نکرده، اشتباه کرده، یک ثواب میبره. ولی امام حسین که کشته شده در راه احیاء دین دو تا ثواب میبره. یا ابن ملجم رو گفتن وقتی امیرالمؤمنین رو ضربه زده در شب 19 و در 21 ایشون به شهادت رسید، ابن ملجم رو نمیشه لعنت کرد، ایشون اجتهاد کرده و اجتهادش به اینجا رسیده که باید علی را بکشد و لذا یک ثواب میبره. ولی علی که شهید شده دو ثواب. جوانان دقت کنید، تمام این مدارکش در کتابهای اهل تسنن هست که مرحوم علامه سید مرتضای عسکری در کتاب مقدمه مرآة الغول جلد اول و دوم اینها رو جمع‌آوری کردن آوردن. حالا من یکی از مواردی را که آقایان اهل خلافت پیغمبر را مجتهد معرفی کردن تا جای خود را در میدان اجتهاد تثبیت کنن خدمتتون از روی مدرک اهل تسنن میخونم. قال ابن ابی الحدید المعتزلی فی مقام الاعتذار عن تخلف الخلیفتین ابی بکر و عمر عن جیش اسامه. خیلی مختصر عرض میکنم، در آخرین روزهای لحظه های حیات پیغمبر، پیغمبر اسامه ابن زید را که پدرش زید هم از شهدا بود که در جنگ ها شهید شده بود، حضرت جوانی بود اسامه و معتقد، ایشون رو معرفی کرد به عنوان رئیس لشکر که برن با رومیان بجنگن، چون رومیان خواستن حمله کنن. داستان داره، جنگ در آخرین لحظه های زندگی پیغمبر. پیغمبر اکرم به همه اصحاب دستور دادن که از اسامه اطاعت کنی. گفتن اسامه خیلی جوانه، فرمودن جوان باشه، من او را به عنوان رئیس لشکر و راهنمای لشکر و جنگ معین میکنم. ابن عبدالحدید گفته در مقام عذرخواهی و عذرآوری از تخلف دوتا خلیفه ابی بکر و عمر عن جیش اسامه. اونا با اینکه پیغمبر دستور صریح داد که در جیش اسامه شرکت کنید به طرف روم برید، ولی این دوتا نرفتند. ابن عبدالحدید گفته انهو ای رسول کان یبعث السرایا عن اجتهاد لا عن وحی یحرم مخالفته. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه اش که در به اصطلاح در کتابخانه های ایران هم هست، این گفته پیغمبر سرایا را برمی‌انگیخت از روی اجتهاد. توجه کنید جوانان، جنگ های پیغمبر دو تا اسم داره. اونایی که خود پیغمبر شرکت میکردن غزوه اسمش بود و غزوات میگفتن، اونایی که پیغمبر لشکر میفرستادن خودشون نمیرفتن اسمشو سریه، جمعش سرایا بود. اگر جوانان خوب دقت کنید، منظم در جلسات مذهبی شرکت کنید، این مطالب رو یاد میگیرید. ایشون ابن عبدالحدید می نویسه پیغمبر سرایا را برمی انگیخت ان اجتهادن لا ان وحین. وحی نبود که به پیغمبر بگه اسامه رو رئیس جنگ کن و بفرست با رومیان جنگ کنه، بلکه از اجتهاد خودش بود. از وحی نبود که مخالفت با پیغمبر حرام باشه. سپس این آقای ابن عبدالحدید طولانی کرده، صحبت کرده، صحبت از اجتهاد پیغمبر را در این قضیه که خیلی مهمه و در جاهای مختلف در این کتاب مقدمه مرآت الغور جلد اول در ذیل اجتهاد و تقلید مسائل اجتهاد ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و مکتب خلفا را مفصل با مدارک درجه یک اهل تسنن آوردن و نشون دادن که اینها چقدر اجتهاد کردن و این آقایان معتقدن اینها که اجتهاد کردن یک ثواب میبرن و حتی پیغمبر هم این جیش اسامه را از روی اجتهاد فرستاده نه از روی بحر. پس بنابراین عمر و ابوبکر که مخالفت با پیغمبر کردن گناهی نکردن، مخالفت کردن با رأی پیغمبر، اونها هم از روی اجتهاد نرفتن جنگ با اسامه رو انجام بدند. خیلی مهم جوانان دقت کنید، با وجود آیات قرآن که بر پیغمبر نازل شده و با وجود وحیی که بر پیغمبر میشه و با وجود قرآن که گفته ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، نگفته ما ینطق عن الهوا فی القرآن، فرموده ما ینطق عن الهوا مطلق، فرموده از هوای نفس سخن نمیگوید، ان هو الا وحی یوها. اینها اینجوری مکتب پیغمبر رو تعطیل کردند. بعدن که مجبور شدند که به حدیث رو بیاورند بعد از سال 99 دیگه رهبرانشون دستور جعل حدیث دادن، مخصوصا معاویه و یزید و دیگران، که الان کتابهای حدیث سنی پر است از تناقضات و احادیثی که با هم ضد و نقیض هستند. هر کجا که هستید به روح امام جواد علیه السلام که دو شب دیگر شب شهادتشون هست یک صلوات قرا خط بفرمایید. از این قسمت در خدمت آقایان انشاءالله ما از امشب تا آخر ماه ذیحجه هر کجا که عرایزی و سخنرانی داریم یک نکته، دو نکته، سه نکته از نکته های خطابه قدیر رو عرض می کنیم، چون ماه ماه قدیر است و خطابه قدیر. از امشب انشاءالله هر شبی یکی دو نکته از نکته های خطابه قدیر خدمت شنوندگان عزیز عرض می کنم که بسیار بسیار مهمه و انشاءالله که با متن خطابه قدیر آشنا بشیم. و شنیده ام شنوندگان عزیز، آقایان و بانوان، شنیده ام که گروهی هستند که سایتی دارن به نام سایت خطابه قدیر .com به زبانهای مختلف، که اونها اعلام کردن کسانی که خطابه قدیر و فدک رو حفظ کنن جایزه کمک به سفر کربلا تقدیم میکنن. اخیراً یه جمله دیگه شنیدم، حالا دیگه شما برید ببینید که چقدرش انشاءالله واقعیت داره، گفتن حتی اگر خانواده ها هم حفظ کنن، یعنی افراد خانواده 5 نفر هستن، کتاب قدیر رو 5 قسمت کنن، هر قسمتش رو یکیشون حفظ کنن، بازم جایزه سفر کربلا رو تقدیم میکنن و تقدیم هم کردن. انشاءالله در این ماه جوانان شروع کنن به آشنا شدن با خطابه قدیر و مطالب خطابه قدیر. و این که عرض میکنم جوانان یه مختصری این گوینده بیچاره و متوسل به آستان و مقدس پیغمبر و امیرالمؤمنین خطابه قدیر رو مطالعه کردم. خطابه قدیر یک دوره اجمال از اسلام کامل است. اسلام 3 تا شاخه دارد. شاخه اول و ریشه اصلی اسلام اعتقادات است. توحید، نبوت، عدل، معاد، امامت، این اعتقاداته. نکات اخلاقی، تواضع، عبادت، عدم تکبر، محبت، سلم و دوستی با مسلمانان حتی با دیگران، گذشت و صفات دیگر. از نظر احکام در خطابه قدیر 8 حکم از احکام اسلامی را پیغمبر اکرم تصریح کرده: نماز، زکات، حج و عمره، امر به معروف و نهی از منکر. اینا نکته هایی است که در خطابه قدیر وجود داره. ان شاء الله از امشب به بعد هر شبی که ما بحثی داشتیم یک به غیر از مناسبت های خاص، مثل اینکه پس فردا شب هم ان شاء الله بحثی داریم به مناسبت شهادت امام نهم حضرت امام جواد علیه السلام، راجع به امام جواد صحبت میکنیم. قسمت اول اختلاف دو مکتب، قسمت دوم راجع به شهادت امام جواد. غیر از مناسبت‌های خاص انشاءالله تا محرم تمام عرایض عمومی ما درباره نکته‌هایی از خطابه قدیر خواهد بود. نکته‌هایی که در خطابه قدیر هست بسیار 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 مهم است. نکته اول این است که پیامبری پیامبر را در ارتباط با جهان غیب و عالم الهی نمی دانند. در دنیای امروز به خصوص کسانی هستند که پیغمبر را یک انسان پر استعداد فوق‌العاده می دانند، اما قرآن کریم، روایات، مسلمانان جهان پیغمبر را از طرف خدا و مأمور از طرف خدا و پیام‌آور الهی می‌دانند. نکته دوم این است که پیامبر که دین را آورده و آیین را آورده، آیین و دین پیغمبر تمام اصولش 100% عقلانی و فطری است. دقت کنید جوانان، فطری یعنی چی؟ عقلانی یعنی چه؟ فطرت انسان یعنی خلقت انسان، فاطر السماوات والارض یعنی خالق السماوات والارض. در قرآن کریم لفظ فطرت چند بار به کار برده شده؟ ف تای مؤلف، ر و تای دو نقطه، فاطر السماوات والارض، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیغمبر صورتت رو برپا کن، به سوی اعتقاد فطری بیار که خداوند موجودات و انسان را بر فطرت آفریده. با فطرت، فطرت یعنی چی؟ یعنی ویژگی ها و خصوصیات درونی و وجودی انسان. فطرتاً انسان دلش میخواد از 1 به 2 برسه، فطرتاً انسان دنبال راحتی است، فطرتاً انسان دنبال محبت کردنه، فطرتاً انسان میخواد محبت انسانها را جواب بده، فطرتاً انسان دنبال شناخت آفریننده جهان است، فطرتاً انسان دنبال این است که از 1 نفر اطاعت کند، فطرتاً انسان دلش میخواد مدیریت کنه و اون چی که تحت نظر اوست اداره کنه. اینا فطری است. نکته دومی که درباره خطاب قدیر هست نشون میدهد جملات پیغمبر اکرم اون چی که پیغمبر انجام داده 2 تا ویژگی داره. ویژگی اول فطری بودن تعیین جانشین است. الان در دنیا بیدین‌ترین انسان‌ها و بی‌عقل‌ترین انسان‌ها و هر اعتقادی که دارن وقتی مدیر یک گروهی هست، وقتی میخواد مسافرتی بره به جای خودش یه معاون تعیین میکنه. تعیین معاون برای یک مدیر یک مسئله دو تا چهار تاست، این مسئله فطری است. وقتی احتمال میده مریض بشه و مدتی نتونه بیاد، یک نفر نماینده ای که بتونه راه او رو و طریق او رو طی کنه معین میکنه. اینا فطری است. انسان هم با فطرت خداشناسی، هم با فطرت تشکیل خانواده، هم با فطرت ازدواج، هم با فطرت محبت نسبت به دیگران آفریده شده است. یه سری احکام هم هست که اینا رو میگن احکام عقلی، یعنی خدا به انسان عقل داده. عقل یعنی درباره مسائل توجه میکنه، فکر میکنه. یکی از مسائل عقلی این است که انسان وقتی وارد میشه در یه فضایی، هر چقدر کم سواد و بی سواد باشه، میگه دو چیز متناقض یه جا جمع نمیشه. مثال میزنم جوانان، نمیشه بگیم الان در اینجا 5 تا کتابه، 5 تا کتاب عددش فرده، بگیم این 5 تا کتاب هم فرده هم زوجه. میگن اجتماع نقیزین. این عقلیه. عقل میگه نقیزین با هم جمع نمیشن، یعنی نمیشه یک عدد هم فرد باشه هم زوج باشه، نمیشه یک آن هم شب باشه هم روز باشه، هم روشن باشه هم تاریک باشه، نمیشه یک مسافت هم آسمان باشه هم زمین باشه. اینا رو میگن عقلانی. خداوند متعال یکی از بزرگترین الطافی که بر بشر قرار داده، برای بشر عقل قرار داده، هم عقل هم فطرت. جزء فطرت انسانی اینه که پدر مادرش رو دوست داشته باشه. جزء فطرت انسانی اینه که دنبال محبته. اون وقت عقل به انسان داده که در جاهایی که میخواد اقدام کنه، کار بکنه، تعقل میکنه. پیغمبر اکرم با توجه به این که جایگاه امامت نشانگر فطری، نشانگر عقلانی بودن جایگاهشه، از اولی که سخنرانی کردند در خطابه قدیر این آیه را بسیار بهش استدلال کردند. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خداوند متعال ابراهیم را مبتلا به کارهایی کرد، به امتحاناتی کرد، فاتمهن، که ابراهیم خلیل در امتحان نمبر 1 شد، شاگرد اول شد. ابراهیم خلیل که در قرآن کریم بسیار اسم داره، به خاطر اینکه یکی از شاگرد اولهای بندگان خداست، توی پیامبران جز شاگرد اولاست. از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن، یعنی وقتی که ابراهیم را پروردگارش به امتحانهایی مبتلا کرد، در امتحان 20 گرفت، فاتمهن، یعنی اون کلمات رو به امتحان رو عالی عالی شد، های کلاس شد، های اسکلاس شد. فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما، خدا فرمود حالا که تو امتحان شاگرد اول شدی، نمبر 1 شدی، میخوام تو را برای مردم رهبر و امام قرار بدم. وقتی گفت رهبر و امام قرار بدم، ابراهیم خلیل با فهم الهی و فطرت و عقل خدایی فهمید که امامت خیلی مقام بزرگیه. قال و من ذریتی، برای بچه هم بدیم. خیلی جالبه شنوندگان عزیز، شما پدر نشدید جوانان، وقتی پدر بشید، وقتی یه جایی به شما یه شکلات بدن، اول به فکر بچه هات هستی، بعدن به فکر خودت. وقتی یه مقام میدن، به فکر این هستی که از این مقام برای بچه هات چجوری استفاده کنی. ابراهیم خلیل وقتی خدا میگوید که فاتمهن به شاگرد اولی رسید و او رو امام قرار داد، قال اینی جاعل کل الناس امامن، قال و من ذریتی، از بچه هم چی؟ از بچه هم امام قرار بده. چون تا خدا گفت اینی جائلک للناس اماما، ابراهیم با فهم و شعوری که داشت فهمید که مقام امامت خیلی بالاست، لذا گفت و من ذریتی، خدایا برای بچه هم چطور؟ قال لا ینال عهدی از ظالمین. جوانان، متدینان، معتقدان، پسران و دختران، اینو دقت داشته باشید که ظالم یعنی قرار دادن یک چیز در غیر جای خودش. اگر فرش را برای اتاق درست کردن، فرش را ببریم تو پشت بوم بندازیم، ظلم کردیم. چراغ لوستر رو برای سقف درست کردن، اگه لوستر رو به کف گذاشتیم، ظلم کردیم. لیوان آب را برای آب خوردن قرار دادن، اگر لیوان آب را به اندازه به عنوان حمل گل و پرتاب گل قرار بدیم، ظلم کردیم. اولین ظلم این است که خداوند متعال به ما یاد داده که چیزی را در غیر جای خودش مصرف نکنیم. جوانان، خدا به تو دو تا چشم داده ببینی، اما با عدل ببین، با ظلم نبین. وقتی به نامحرم نگاه میکنی، عاشق یه دختر میشی، دین تو به خاطر اون دختر از دست میدی، پاکی تو از دست میدی، به گناه میفتی، این ظلمه. عدل این است که چشم را در جای خودش به کار ببریم. عدل این است که پول را در تجارت خرج کنیم، نه در به دست آوردن ربا. گفت قال انی جائلک للناس اماما، قال و من ذریتی. حضرت ابراهیم عرض کرد به خدا از اولادم چی؟ فرمود یه شرط داره از اولادت امام کنم. لا ینالو، نمیرسد عهدی به پیمان امامت من از ظالمین، ستمکاران. ستمکاران یعنی کسانی که هر چیزی را که خدا داده در غیر جای خودش، یا بعضی از اینها رو در جای غیر جای خودش قرار دادن. پسرم، دخترم، برادرم، خواهرم، چشم برای دیدن است، برای راه رفتن است، برای کتاب خوندنه، برای قرآن خوندنه، برای درس فیزیکه، برای درس شیمی است، برای طب، برای خدمت به مردمه. چشم برای سید از نامحرم نیست، چشم برای انحراف از پاکی نیست، دست برای نوشتن است، برای لباس پوشیدن است، برای گرفتن است، برای حمل اساس است، اما دست برای دزدی خلق نشده، این ظلمه. خدا فرمود لا ینالو عهدی از ظالمین، به عهد و پیمان من ظالمان نمیرسند. عهد و پیمان تو خدایا چیست؟ عهد و پیمان من این است که امام باید انسانهای معتدل باشند و عادل. انسان عادل یعنی اندیشش، فکرش، زبانش، چشمش، گوشش، دستش، پاش، قلبش، ظاهرش، باطنش، پولش، سوادش، علمش، دانشش، امکاناتش، همه در جای خود به کار برده بشه. آیا تمام بچه هایی که استعدادهای درجه یک نامبر وان دارن، کنکور دادن و قبولن شدن، از این استعدادشون استفاده میکنن؟ نه. آیا تمام کسانی که استعداد دارن تو رشته هایی که خدمت به مردم، خدمت به جامعه باشه رفتن؟ نه. خیلی از استعداداشون برای کوبیدن مردم، تخریب جامعه ها، از بین بردن مردم، دزدی به کار بردن. اینا ظلمه. ما دو تا واژه داریم، عدل داریم و ظلم. در اینجا که ابراهیم خلیل را خدا امام قرار داد، خدا فرمود لا ینال و عهد ظالمین. لذا در قسمت اولم گفتم آقایان مکتب خلافت برای امام عدالت و عصمت شرط نمی کنن. ما میگیم باید امام عادل باشه و عصمت داشته باشه، و کسی که عادل و عصمت داشته باشه، عدل و عصمت داشته باشه، خدا باید او رو بشناسه. لذا تعیین امام در مکتب تشیع و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت باید معصوم باشه. این خیلی مهمه دوستان، خیلی مهمه شنوندگان. خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین، به عهد من، امامت عهد منه، پیمان منه، مقامی که من قرار دادم، و باید طرفی که امامت میخواد داشته باشه عادل باشه، هر چیزی رو در جای خودش مصرف کنه. لذا پیغمبر فرمود انی مخلفون فیکم از ثقلین، ثقل یعنی یادگار گرانبها، ثقل یعنی سنگینی، ثقل یعنی یادگار سنگین. فرمود انی تارکن یا مخلفون فیکم از ثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، من دوتا یادگار گرانبها در میان شما به جا میگذارم، کتاب خدا و عطرتم اهل بیتم. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا یعنی کتاب الله و عطرت از هم جدا شدنی نیستند تا این که در حوض کوثر بر من وارد بشوند. انظروا کیف تخلفونی فیه ما، نگاه کنید ببینید چجوری برای من جای نشین و خلیفه قرار میدید. آیا سنی ها شما هم مثل شیعه ها معتقد هستید پیغمبر به تمام معنا عصمت داره، عصمت کبرا داره، حتی ترک اولا نمی کنه، یعنی حتی در کارهای مباح بهترین رو انتخاب میکنه، گناه که نمی کنه هیچی، معتقد نیستید؟ برای اینکه اون چه که شما اعتقاد دارید اینی که پیغمبر در مورد قرآن معصومه ولی در مورد گفتارهاش مجتهده. لذا وقتی جیش اسامه رو گفتن جیش اسامه رو پیغمبر اجتهاد کرده، مخالفتش حرام نیست. دقت کنید لفظ مخلفون، اینی مخلفون، جاینشین خودم قرار میدم، فیکم از ثقلین، دو یادگار گرانبها، کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، یعنی میدان امامت را، میدان رهبری را، میدان مدیریت را از اینجا باز کرد پیغمبر به دستور خدا از اولین روز. اون وقت در عید قدیر، در خطابه قدیر، جمله به جمله در کنارش وجود مقدس علی ابن ابی طالب علیه السلام هم بود. هرچی میشد میگفت این علی، دستشو میگیره بلند میکرد که علی رو مردم ببینن، بعدن نگن این کسی دیگه بوده. این همه پیغمبر برای 130 هزار نفر صحبت کرده. جوانها به شما قول میدم، شما کتابهای از روی این کتاب مقدمه مرات الرحول و کتابهای دیگری که مثل الغدیر علامه امینی هست نگاه کنید، ببینید کتابهای اهل تسنن پر است از مدارک شیعه و از اعتقادات شیعه پر است. یعنی خدا میخواد اتمام حجت کنه و پیغمبر اتمام حجت کرده و حجت رو تمام کرده. پس بنابراین پیغمبر فرمود انی مخالفون فیکم الثقلین. بعدم به علی فرمود علی انت منی به منزلت هارون من موسی. هارون جانشین موسی بود ولی هر دو پیغمبر بودن. برای که مردم علی را پیغمبر ندونن و فقط امام بدونن، فرمود الا انه لا نبی بعدی، پیغمبری بعد از من نیست. انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو علی نسبت به من جایگاه هارون نسبت به موسی است. یه جمله دیگه هم عرض کنم، عرایزم رو به پایان ببرم. انشالله در سخنرانی های دیگر بقیه مطالب رو، خلاصه ای از خطوط اصلی خطابه رو غیر تکراری مخصوصا برای جوانان، هم پسران هم دختران عرض خواهم کرد. یه امامی داریم به نام ابوالحسن رضا علیه السلام. از سعادتهای ما ایرانی ها اینه که قبر و زیارتگاه این امام در کشور ماست. این ابوالحسن رضا علیه السلام یه لقبی دارن که این لقب از القاب خدا، پیغمبر و امام رضا علیه السلام و امیر المؤمنینه. برای بقیه ائمه انقدر به کار برده نشده. و اون رؤوف است. رؤوف، شنوندگان، که امام رضا رؤوفه یعنی کسی که محبت داره، محبت انجام میده بدون توقع عوض. رضا یکی از اسمهای خدا رؤوفه، یکی رحیمه. رحیم این معنا رو نداره. رحیم یعنی محبت خاص میکنه نسبت به افرادی که خیلی بندن. رحمان یعنی محبت عام میکنه نسبت به تمام موجودات. اما رؤوف یعنی محبت میکنه نسبت به افرادی توقعی در مقابل محبت نداره. امام رضا علیه السلام در حدیث معروف امامت که مفصله فرمود ان الامامت هی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیا، ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین. تا همینجا کافی است. امامت جایگاه انبیاست، ارث اوصیاء انبیاست، امامت جاینشینی خداست، خلافت و جاینشینی پیغمبر است و مقام امیر المؤمنین است و ارث امام حسن و امام حسین است. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای شفای همه بیماران کره زمین حتی غیر مسلمانان و برای فرج امام زمان سه تا صلوات ختم می‌کنیم.